از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من علی عطایی و همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. اخیراً خبرهای منتشر شده مبنی بر این که تعدادی از کارگران افغان که بدون ویزه قصد ورود به جمهوری اسلامی ایران را داشتند در رودخانه مرزی هریرود غرق شدند. برخی اخبار حاکی از آن بود که این افراد توسط مرزبانان جمهوری اسلامی ایران دستگیر و مجبور به عبور از مرز به طرف افغانستان شده و سپس در رودخانه مرزی مشترک غرق شدند. اما این اخبار از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد و آنان عنوان کردند با بررسی هایی که انجام شد مشخص شده حادثه در خاک افغانستان رخ داده که تعدادی از این افراد غرق شده و جان باختند، اما روشن شدن زوایای مختلف این حادثه نیاز به بررسی بیشتر دارد. پس از انتشار این اخبار، برخی رسانه های خارجی به انتشار اخبار و گزارش هایی در این زمینه پرداختند و نوک پیکان انتقاد را به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند. وزارت خارجه آمریکا هم با محکوم کردن حادثه اتفاق افتاده آن را تکان دهنده خواند. این در حالی بود که در تفاهم بین دولت‌های ایران و افغانستان هیئت حقیقت‌یابی از دو کشور تشکیل شد تا به صورت بی‌طرفانه قضیه را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام کند. پیشتر سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به ضرورت روشن شدن تمامی جنبه‌های این اتفاق غم‌انگیز گفت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن همجواری و با نیت انسان دوستانه کماکان آمادگی دارد علاوه بر تحقیقات جامع داخلی خود در چارچوب قرارداد انتظامات مرزی دو کشور این حادثه را مورد بررسی مشترک قرار دهد. وزارت خارجه افغانستان هم اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات انجام شده میان کابل و تهران در خصوص حقیقت‌یابی در این زمینه، هیئت مشترک دو کشور بر اساس قرارداد کمیساران سرحدی میان ایران و افغانستان تحقیقات خود را آغاز کرده که نتایج این تحقیقات زمینه تامین عدالت را مساعد خواهد کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این زمینه گفت ما برای بررسی مشترک حادثه آمادگی داریم، اما در این میان عده‌ای از بیگانگان در صدد خدشه‌دار کردن رابطه دوستانه ایران و افغانستان هستند.
من اولا ابراز تأسف می‌کنم و تسلیت می‌گم به بازماندگان قربانیان حادثه‌ای که در مرز کشور ما با کشور افغانستان رخ داد. این اخبار و دیدن تصاویر قطعاً موجب دلشکستگی فراوان همه ما شد و من همینجا لازمه که به دوستی و برادری دو کشور اشاره بکنم. ما بیش از 3 میلیون از افرادی که به هر حال ساکنین کشور افغانستان بودن رو اینجا پذیرا شدیم. حتی در بحث کرونا ما اونها رو مثل همه ایرانی ها دیدیم. مثل همه ایرانی ها برای ما هیچ تفاوتی نداشتن. ما با اهمیتی که به روابط دوستانه و برادرانه قائل هستیم، آمادگی خودمون رو برای همکاری با دولت این کشور با هدف اطمینان از عدم وقوع این گونه حوادث و روشن شدن مسائل اعلام کردیم. کمیته مشترکی میتونیم تشکیل بدیم و بررسی بکنیم. به نظر میاد که نارسایی هایی در تردد افراد در مرزها وجود داره که این وظیفه مرزبانان کشور افغانستان هم هست. این نارسایی های تردد ها که از مسیرهای بد انتخاب میکنن همواره میتونه خطرناک و حادثه آفرین باشه. آنچه که ما پیشنهاد میکنیم برای کمیته مشترک به خاطر اینه که ما پیشگیری بکنیم از این گونه رفت آمدها و یک اطمینانی برسیم که دیگه این گونه وقایع و این گونه حوادث نتونه رخ بده. البته ما هم مطلعیم که نیات شومی هم ادعی دارن به دنبال تیرگی و برهم زدن مناسبات دوستانه ما هستن، به خصوص با کشور افغانستان، و اجازه نخواهیم داد که این اتفاق تحت تاثیر تبلیغات بیگانه قرار بگیره.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی گفت: به دلیل اهمیت روابط دوستانه ایران و افغانستان پیشنهاد دادیم که هیئت مشترکی زوایای حادثه را بررسی کنند.
خب حادثه تلخی بوده. وزارت کشور ما و شورای امنیت کشور بررسی حادثه را از همون روز شروع کردن. اعتقاد دارن دوستان ما که این حادثه در خاک افغانستان اتفاق افتاده، اما به دلیل اهمیت افغانستان برای جمهوری اسلامی و اهمیت روابط برادرانه‌ای که ما با افغانستان داریم، قرار ما این است که یک هیئت مشترکی در دو کشور این کار را انجام بده. پیشنهاد ما بوده به آقای اتمر، پیشنهادی بوده که ما مطرح کردیم و انشاءالله در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان هم در جمع تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور گفتند که بررسی‌ها از سوی هیئت مشترک دو کشور جریان دارد و با تکمیل شدن این بررسی‌ها نتایج آن اعلام خواهد شد، ضمن این که تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا از حقوق اتباع افغانستان دفاع کنند. کارشناسان افغان هم معتقدند که حادثه اتفاق افتاده بین ایران و افغانستان است و بیگانگان اجازه دخالت در این قضیه را ندارند.
اول خداوند مغفرت کنم کسایی را که گویا وفات یافتند و بر فامیلیشون صبر جمیل می کنیم. مسئله اساسی که باید ما افغانان فراموش نکنیم که کشوری که در همسایگی ما قرار داره و نامیدان، این کشوری که هم زبان ما هست، هم مذهب ما هست و همچنان روابط عنعنوی، تاریخی و کلتوری با هم داریم. یعنی به این مفهوم که مذهب جعفریه در افغانستان هم یک پیشروی بسیار قوی داره. توی از این مرحوظ هر مشکلی که فی ما بین همسایه ها ایجاد میشه یک واقعیت عینی است. کسایی با او همسایه مشکلات ذاتی داره از این حالت سوء استفاده میکنه و کسایی که با این همسایه مشکلات ذاتی داره سوء استفاده از این مثلا میکنه. روابط افغانستان یا مشکلات افغانستان با ایران در رابطه با این قضیه مربوط دو کشور میشه، مربوط جمهوری اسلامی افغانستان و مربوط جمهوری اسلامی ایران. در این رابطه نه ایالات متحده امریکا و نه هم کشورهای دیگه منطقه این حق به خود باید نه تنکه مداخله کنند. ایالات متحده امریکا اگر در این مسئله مداخله میکنند و یا هم کدام کشور دیگه که به حساب مناسبات سالم با ایران ندارد مداخله میکنه، خود به خود آشکارا است که گویا امید اختلاعی مشهور است که تندور گرم است، ما هم استفاده خود میکنیم، نان خود پخته کردیم. از این حالت ایالات متحده امریکا سوء استفاده میکنند. ما این مسئله را یک مداخله در امور داخلی از دو کشور میکنم.
پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر شرایط زندگی و اقتصادی مردم و به ویژه اقشار کم برخوردار جامعه، مؤسسات و سازمان‌های کمک رسانی و خیریه فعال‌تر شدند تا بتوانند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهند. مؤسسات خیریه فعال در بین مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه به ویژه در ماه مبارک رمضان فعالیت‌های خود را بیشتر کردند. در این برنامه به صورت نمونه اظهارات مسئولان دو مؤسسه از جمع این مؤسسات را که در گفتگو با ما داشتند تقدیمتان میکنیم. مؤسسه معلولین باور سبز در مشهد یکی از آنهاست. در تماس با آقای مرتضی عبدی رئیس این مؤسسه از وی خواستیم که در مورد فعالیت‌هایشان توضیح دهند.
مؤسسه معلولین باور سبز یک از نهادهایی است که در طول تقریبا کمتر از 6-7 سال که به وجود اومده در سال 1392 تأسیس شده اینجا. از اونجا که خب خود ما معلولیت داریم و یک قشر معلولین و جامعه بود که خب متأسفانه کمتر دیده شده که نظر سازمان بیزیسیس نه کمیته امداد چیز سازمان یا ارگان نهادی حامی قشر نیستن، برحال بگیم یک پشتبانه داشته باشیم. متأسفانه در طول 30-40 سال هم کار نشده بود و از اونجا فراموش شده بود اینا. ما این رو وجود آوردیم و خدا رو شاکریم که الان مؤسسه معلول باور سبز با پیش از آمار 800 عضو معلول تحت پوشش داریم و در کنار خدماتی که برای معلولین داریم، در کنار چه بحث هم سعی کردیم که برای افراد سالخورده، سالمند، پیرمرد و پیرزنها، کسایی که بی‌بضاعت یعنی بی سرپرستایی که سنشون بالاست، نه جوانها، اینها رو هم تحت پوشش داریم. سعی می‌کنیم برای اینا خدمات بدیم. برای معلولین که بیشتر خدمات فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی است که خب متاسفانه از سال گذشته همین بحث بیماری ویروس کرونا که به وجود اومده همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها تعطیل شده، ولی خب ما از سال گذشته از جایی که تعطیل باشیم فعالیت های ما دوچندان شده و نیازها متاسفانه بیشتر شده. مشکلات بیکاری، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجاره منزل و خیلی هزینه های جانبی که هست. ما در طول 2-3 ماه اخیر، حالا خصوصا در ماه مبارک رمضان، همین لحظه هم اینجا داره با همکارای خودمون در دفتر مکان مؤسسه باور سبز بحث توزیع بسته‌های مواد غذایی داریم. یعنی کارهای ما دوچندان شده، متاسفانه افراد نیازمند بیشتر شده. معلولین که یک بخشش چه بیماری کرونا باشد چه نباشد، پیرمرد و پیرزنها، معلولین، معیوبین نیاز به همکاری و کمک دارند. در این طریق که خدا شکر فعالیت‌هامون بیشتر کردیم، تمرکزمون بیشتر رو دنیای مجازی، تبلیغات، اطلاع رسانی، بازدید. یعنی هر روزی که ما الان بحث بازدید داریم، روز گذشته، دیروز، پری روز، همینجوری میریم از خانواده نیازمندان کسایی که تحت پوشش هست سر می‌زنیم، گاهی خبری از دوستان خیرینی که میاد خود اینها رو می‌بریم که از منازل بازدید کنند و ببینن واقعیت‌های معلولین ما، واقعیت‌های افراد سالمند، بیماران و مریضا رو ببینن که خدا رو شکر در طول همین چند روز مبالغ خوبی بوده و کمک‌های خوبی شده. ما هم در حد توانمون سعی کردیم یک گوشه‌ای برای هموطنان خودمون خدمت کنیم. ما اولین مرحله‌ای که داشتیم حدوداً برای 400 تا خانواده در مکان مؤسسه بسته‌بندی و مواد غذایی داشتیم، خوشبار، بسته حبوبات و برنج و رب و روغن اینا. در مرحله دوم برای 800 تا خانواده داشتیم. در مرحله سوم 300 تا بسته مواد غذایی داشتیم که اینها رو بسته‌بندی کردیم. خدا را شکر دوستان دیگر هم قرار مبالغ جمع‌آوری بشن و انشالله اینا هم بسته‌بندی بشن.
و اما مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام هم یکی از دیگر مؤسساتی است که این روزها فعالیت‌های خود را برای کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر افزایش داده است. غلام سرور حمیدی رئیس این مؤسسه در گفتگو با ما توضیحاتی در این باره داد که دعوت می‌کنم بشنوید.
به تبع سالهای گذشته مؤسسه خیریه سید الشهدا افغانستان کمک‌های در ماه مبارک رمضان داره، کمک‌های ویژه‌ای که سالهای گذشته به صورت قضا طبخ می‌شد به خانه‌های نیازمندان فرستاده می‌شد و امسال به علت شیوع ویروس کرونا مواد غذایی خشک به نیازمندان توزیع میشه و به هر کدام یک پک غذایی شامل مواد برنج و روغن و بعضن در این ماه مبارک به علت شیوع ویروس مواد ضد عفونی و شوینده و اینا هم داده میشه. البته این کار ما در سالهای گذشته صورت طبخ خضا داشتیم و امسال به صورت مواد غذایی خام صورت یک پک. در قسمت شناسایی افراد واحد تحقیق داریم که در جاهایی که دفاتر مؤسسه فعال هست واحد تحقیق و بررسی ما به تجربیاتی که در این مدت حدود 4 دهه که از عمر مؤسسه میگذره تجربیاتی پیدا کردن و تحقیق میکنن و فقرا و نیازمندان شناسایی میکنن و بعضن توسط مردمی که هستن اونا شناسایی میشن برای از اینا کمکای توزیع میشه.
به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. سایت ما parstoday.com/dari. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و تا هفته بعد همگی‌تان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم.